صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در فیض خداوند در خدمت شما عزیزان باشم.
پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
So
شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستانهای بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد، خبرهای خوش درباره این که مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می شوند. از شما دعوت می کنیم با ما در این سری از برنامه ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته داستان داوود و نبی رو بررسی کردیم و دیدیم که داوود یک شبان، نوازنده چنگ، مزمور نویس و سراینده سرود، دانشجوی کلام خدا، قهرمان جنگ ها، پادشاه اسرائیل و نبی خدا بود. و همینطور در برنامه گذشته دیدیم که داوود هم یک گناهکار بود، چرا که کاری رو انجام میده که در نظر خداوند بسیار ناپسند بود. اما میبینیم که خدا گناهان داوود رو میبخشه، برای اینکه داوود با قلبی توبه‌کار از گناه خودش بازگشت میکنه و به اون چه که خدا در مورد نجات دهنده گفته بود ایمان میاره. اما نجات دهنده‌ای که باید به دنیا میومد تا مجازات گناهان مردم دنیا رو متحمل میشد. دوستان و همراهان عزیز، در برنامه امروز قصد داریم تا روی کتاب بسیار زیبایی که در میانه کتاب مقدس قرار داره تفکر بکنیم. نام این کتاب، کتاب مزامیر هست. خدا در یک دوره زمانی چند صد ساله انبیای گوناگونی مثل موسی، سلیمان، آساف و بنی قوره رو به کار میگیره تا مزامیر رو بنویسن. اما سهم داوود در نگارش مزامیر بیشتر از دیگران هست. امروز با هم قصد داریم در مورد دو مزمور اول تفکر و تعمق بکنیم تا ببینیم که کلام خدا امروز برای ما چه برکاتی داره. دوستان عزیز، اولین سرود در کتاب مزامیر در مورد دو گروه از مردم سخن میگه، کسانی که در طریق عدالت راه میرن و کسانی که در طریق بی‌عدالتی سیر میکنن. در مزمور اول اینطور نوشته شده: خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استضاح کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی گردد. و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود، شریران چنین نیستند، بلکه مثل پر کاهند که باد آن را پراکنده می کند، زیرا خداوند طریق عادلان را می داند، ولی طریق گناهکاران هلاکت خواهد بود. لذا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان. زیرا خداوند طریق عادلان را می داند، ولی طریق گناهکاران هلاکت خواهد بود. بله دوستان عزیز، به این ترتیب متوجه میشیم که عاقبت این دو گروه چه خواهد بود. مطمئنن هر کسی میخواد که برکت بگیره و هیچ کس طالب این نیستش که هلاک بشه. خدا میخواد همه برکت پیدا بکنن، اما شما باید از طریق راهی که خدا مقرر میکنه نزد او برید. این راه، راه برکت هست. آیا میدونید که راه برکت چی هست؟ دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، اولین سرود مزامیر اون رو به دو شکل بیان میکنه. اول اینکه راه کسانی رو که کلام خدا رو استهزا میکنند در پیش نگیرید، و دوم اینکه بر کلام خدا تفکر کنید با این هدف که اون رو درک بکنید، به اون ایمان بیارید و راه نجاتی رو که خدا مقرر کرده بپذیرید. بله، اگر به طریق عدالت خدا ایمان بیارید و از اون پیروی بکنید، کلام مقدس خدا به ما میگه که مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهید بود که میوه خود را در موسمش میدهد. بله دوستان عزیز، زندگی شما در خدا برقرار میشه و در موسم خود میوه خواهید داد، میوه های همچون محبت، شادی و سلامتی. اما دوستان عزیز، اگر طریق عدالت خدا را در پیش نگیرید، مثل کاه خواهید بود که باد آن را پراکنده خواهد کرد. شنونده های عزیز، حالا بیایید ببینیم در سرود دوم در مزامیر خداوند برای ما چی داره. در این باب خدا به داوود الهام میبخشه تا در مورد نجات دهندهی بنویسه که باید به این دنیا میامد. پس بیایید به دقت به پیامی که خدا توسط قلم نبی خدا داوود به ما داده گوش بدیم. کلام خدا در مزمور دوم آیات 1-12 این گونه می‌فرماید: چرا امت‌ها شورش نمودند و طوایف در باطل تفکر می‌کنند؟ پادشاهان زمین برمی‌خیزند و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خداوند و به ضد مسیح او، که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیاندازیم. او که بر آسمان‌ها نشسته است می خندد، خداوند بر ایشان استسها می کند. آنگاه در خشم خود به دیشان تکلم خواهد کرد و به غضب خیش ایشان را آشفته خواهد ساخت. و من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدس خود صهیون. فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است: تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم. از من درخواست کن و امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید. ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست، مثل کوزه کوزگر آنها را خرد خواهی نمود. و الان ای پادشاهان تعقل نمایید، ای داوران جهان متنبه گردید، خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید. پسر را ببوسید، مبادا غضبناک شود و از طریق هلاک شوید. زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود، خوشا به حال همه آنانی که بر او توکل دارند. بله دوستان عزیز، به این ترتیب کلام خداوند رو در مزمور دوم شنیدید. آیا می دونید که خدا در این باب برای شما چی داره؟ چه اعلانی رو به شما می کنه؟ این اعلان بسیار مهم هست. خدا در این سرود سه اسم از اسامی نجات دهنده رو ذکر میکنه. نجات دهنده‌ای که باید به این دنیا می اومد تا بنی آدم رو نجات بده. آیا این اسامی رو شنیدید؟ این اسامی عبارتند از مسیح، پادشاه و پسر. بیایید به این سه اسمی که خدا به اونها اشاره میکنه و برای نجات دهنده به کار میبره کمی فکر بکنیم. در قدم اول میبینیم که خدا نجات دهنده رو مسیح مینامه. مسیح یک واژه عبری و به معنای برگزیده خدا هست. خدا با این نام میخواد به فرزندان آدم اعلام بکنه که هر کسی باید به نجات دهنده ایمان بیاره و اون رو بپذیره، برای اینکه اون تنها کسی هست که خدا برگزیده تا نجات دهنده و داور دنیا باشه. اما خدا در سه آیه اول این سرود پیشگویی میکنه که بنی آدم مسیحی رو که قرار بود به دنیا بفرسته رد میکنن. اجازه بدید کلام خدا رو در این قسمت دوباره بشنویم. کلام خدا در مزمور 2 آیات 1-3 این گونه می‌فرماید: چرا امت‌ها شورش نمودند و توایف دنیا در باطل تفکر می‌کنند؟ پادشاهان زمین برمی‌خیزند و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خدا و به ضد مسیح او، که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیاندازیم. بله دوستان عزیز، چرا مردم دنیا نمیخواند مسیحی را که خدا فرستاده بپذیرند؟ اونها مسیح را رد میکنند برای اینکه او قدوس هست، به گناه آلوده نشد. کلام خدا به ما میگه که زیرا هر که عمل بد میکند روشنی را در دشمن دارد و پیش روی روشنی نمی آید مبادا اعمال او توبیخ شود. این آیه زیبا رو در یوحنا فصل 3 آیه 20 میبینیم. پس خدا در این آیات پیشگویی میکنه که چگونه یهودیان و امتهای دنیا با همدیگه دسیسه میکنن تا انسان قدوسی که خدا انتخاب میکنه تا نجات دهنده و داور دنیا باشه رو از میان بردارن. اما خدا میدونست که این انسانهای شریر قصد انجام چه کاری رو دارن. خدا نقشه های خبیث انسانها رو به کار گرفت تا نقشه پاک و عالی خودش رو برای نجات گناهکاران به انجام برسونه. و دقیقا به همین دلیل هستش که در مزمور 2 آیه 4 اینطور میخونیم: او که بر آسمان ها نشسته است میخندد، خداوند بر ایشان استسها میکند. از این جهت که اولین نامی که خدا در این باب به نجات دهنده منصوب میکنه مسیح است. دوستان عزیز، شاید جالب باشه که بدونید نام عبری مسیح همون واژه یونانی کریست هست که اون هم به معنای برگزیده خدا هست.
یک روز اندر وادی تاری نامید و سرگردان، نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان، نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان. صدایی به گوشم رسید ای درمانده نالان، نزد من بیا می رحمت ز بار سنگین گناهان، نزد من بیا می رحمت ز بار سنگین گناهان. چرایی تو اندوهگین و هم بیمار و هراسان، نزد من بیا تو را می بخشم شادی و آرامی جان، نزد من بیا تو را می بخشم شادی و آرامی جان. چون صدایش بشنیدم نزدش رفتم پریشان، چهره‌اش دیدم مهرش چشیدم گفتمش ای خدای من، چهره‌اش دیدم مهرش چشیدم گفتمش ای خدای من.
دوستان خوب، در قدم دوم خداوند نام دوم رو یعنی پادشاه رو به نجات دهنده منصوب میکنه. مسیح پادشاه هم هست. خدا توسط این نام میخواد که همه بدونن که مسیح در پایان داور و حاکم دنیا خواهد بود. علارغم اینکه اکثر مردم دنیا اون رو رد میکنن، در روز بزرگ داوری هر کسی در مقابل او زانو میزنه. بله دوستان عزیز، برای اینکه او تنها کسی هستش که خدا انتخاب کرد تا شاه شاهان و رب الارباب باشه. در نتیجه میبینیم که مسیح هم نجات دهنده و هم داور شما خواهد بود. دوستان، چه بخوایم و چه نخوایم، او پادشاهیه که خدا انتخاب کرده و تا ابد الاباد او سلطنت خواهد کرد. دوستان و همراهان عزیز، در مرحله سوم همونطور که در کلام خدا خوندیم، خدا در این باب نام دیگری هم به مسیح خودش نسبت میده. این نامی هست که ما باید به دقت اون رو بررسی بکنیم. این نام پسر هست. پیش از اینکه شرح بدیم که این واژه به چه معنایی هست، شاید به خاطر داشته باشیم هر اون چی که داوود در مزامیر نوشت با حکمتی که خدا به او عطا کرده بود بود. همچنین باید بدونیم و به خاطر بسپاریم که در نوشته های انبیا فهم برخی مطالب دشوار هست، اما این موضوع نمیتونه حقیقت اونها رو زیر سوال ببره. خدا در کلام خودش به ما هشدار میده. در اونها بعضی چیزهاست که فهمیدن اون مشکله و مردمان بی علم و ناپایدار اونها رو مثل سایر کتب تحریف میکنن تا به هلاکت خود برسن. دوستان عزیز، کلام خدا در دوم پتروس فصل 3 آیه 16 این گونه میفرماید: نادانی یک فاجعه است، مخصوصا اگر در مورد مسیحی باشد که خدا برگزید تا فرزندان آدم را از هلاکت ابدی برهاند. دوستان خوبم، ضرور مثلی هست که میگه پیش از آن که پی ببری جهل تو را خواهد کشت. بیایید در حالی که این مفهوم رو به ذهن خودمون میسپاریم درباره نامی که خدا به مسیح نسبت داده بیشتر فکر بکنیم. دوستان عزیز، در آیه 7 میخونیم که مسیح میگه خداوند به من گفت تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم. آیا شنیدی که خداوند به مسیح چی میگه؟ او گفت که تو پسر من هستی، امروز تو رو تولید کردم. این به چه معناییه دوستان عزیز؟ این دقیقا به این معنا هستش که خداوند میگه تو پسر من هستی و من پدر تو هستم. و دوستان عزیز، چرا خداوند مسیح رو پسر خودش میدونه؟ آیا میدونید که این نام به چه معنایی هست؟ امیدواریم که شما برداشت اشتباهی از این نام نداشته باشید. مقصود این نیستش که خدا همسری برای خودش اختیار کرده و از او صاحب فرزندی شده. نه، این کفر هست دوستان عزیز. این تفکر کاملا غلط هست. خدا روح هست و مانند انسان بچه دار نمیشه. دقت بکنید دوستان خوبم. پس چرا خدا به مسیح گفت تو پسر من هستی؟ خدا رو شکر میکنیم برای اینکه خدا خودش علت رو برای ما بیان کرده. متاسفانه اونقدر وقت نداریم که بتونیم ساعتها درباره این موضوع صحبت بکنیم، اما دوست داریم از نوشته های انبیا 3 دلیل رو بیان بکنیم که چرا خدا مسیح رو پسر خودش می نامه. دلیل اول، این که باید بدونید خدا به این دلیل مسیح رو پسر خودش نامید که مسیح از بالا اومد، یعنی از آسمان. هر کسی که به نوشته های انبیا ایمان داره می دونه که مسیح از انسان متولد نشد، بلکه از حضور خدا آمد. همونطور که میدونید مسیح پدر زمینی نداشت، اما در مورد وجود جسم مسیح باید بگیم که او از نسل داوود بود، برای اینکه مسیح از مریم باکره متولد میشه و مریم از نسل داوود پادشاه بود. اما در مورد پدر مسیح باید گفتش که او به طرز منحصر به فردی از روح خدا مولود میشه. به همین دلیل هستش که خدا میتونه درباره او بگه تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم. دلیل دوم، اینه که خدا مسیح رو پسر خودش مینامه برای این هستش که کلام خدا میگه خدا و مسیح یک ویژگی مقدس دارند. نجات دهنده موعود باید پاک و قدوس باشه، همون گونه که خدا پاک و قدوس هست. ما نمیتونیم در مورد این موضوع توضیح بیشتری بدیم، اما اگر به وقایع انجیل نگاهی بندازید متوجه میشه که مسیح پسر آدم نبود که به گناه آلوده باشه. همون گونه که دیدیم حتی بزرگترین پیامبران هم گناه کردند. اما مسیح هرگز گناه نکرد، او همیشه اراده خدا را انجام داد. لازم بود که مسیح بدون گناه باشه، برای اینکه او به دنیا اومد تا گناهکاران رو از گناه نجات بده. این امکان نداره که کسی که خودش بدهکار بتونه بدهی دیگران رو بپردازه. نه، این امکان نداره. کلام خدا اون رو قدوس، بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمان ها بلندتر می نامه. در این مورد میتونید به عبرانیان فصل 7 آیه 26 مراجعه بکنید. بله دوستان عزیز، نجات دهنده قدوس بود، همونطور که خدا اون رو قدوس فرستاده بود. به همین خاطره که خدا عبا نداشت از این که اون رو پسر خودش بنامه. و دلیل سوم، باید بدونیم که خدا از این جهت مسیح رو پسر خودش نامید تا او رو از تمام انبیا متمایز بکنه. دیدیم که ابراهیم دوست خدا نامیده شد، موسی مرد خدا نامیده شد. خدا در مورد داوود گفت مردی موافق دل خود یافتم، اما خدا درباره کدوم نبی گفت تو پسر من هستی، امروز تو را تولید نمودم. یعنی که پدر تو هستم. دوستان، این نام تنها به مسیح منسوب هست، برای اینکه مسیح تنها کسی بود که از آسمان آمد، از باکره متولد شد و به هیچ گناهی آلوده نبود. دوستان عزیز، آیا مسیح پادشاهی را که خدا او رو پسر خودش نامید میشناسید؟ خدا میخواد همه اون رو بشناسن، به او گوش بدن، به او ایمان داشته باشن و اون رو بپذیرن. و همین دلیل هستش که داوود این باب رو با این سخنان به پایان میرسونه. کلام خدا در مزامیر فصل 2 آیات 10 تا 12 این گونه میفرماید: و الان ای پادشاهان تعقل نمایید، ای داوران جهان متنبه گردید، خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید. پسر را ببوسید، مبادا غضبناک شود و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود. خوشا به حال همه آنانی که بر او توکل دارند. بله دوستان عزیز، با شنیدن این آیات زیبا برنامه ما هم به پایان خودش نزدیک شد. از شما دوستان و همراهان عزیز بسیار سپاسگزاریم که با برنامه خودتون ما رو یک بار دیگه تا به انتها همراهی کردید. شما عزیزان رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 اینگونه می فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.